أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. گرچه گوینده این سخن روشن نیست، ولی به قرینه و غسلهم الانبیاء و غیر حق معلوم می شود که گوینده یا گوینده های این سخن یهودی بودند که گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا. مطلب دوم این است که این گفتارشون یا بر همون مبنای قالت اليهود يد الله مغلوله قلت ايديهم بل يداه مبسوطتان است که در روز قبل و در اولین روز بحث اشاره شد، یا اگر به اون مبنای تفویض معتقد نیستند بر اساس استهزاء معاذ الله این حرف زدن، برای اینکه دیدن مسلمین تنگ دستن توهی دستن یا مسائل زکات به وجوه بریه را دین بر اینها واجب کرده است، بر پیروانش واجب کرد، یهودیا گفتن اگر خدا غنیست نیازی به طلب مال ندارد، یا با نازل شدن آیه من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا و مانند آن این سخن را گفتن، یا نه استهزاء نیست و اعتقادنم نیست بلکه الزامن هست. وچه اول وچه اعتقادی است که بر اساس تفویض که گفتن ید الله مغلوله این سخن را میگوین، وچه دوم و وچه استهزا است، وچه سوم وچه الزام است که اونها گرچه معتقد نیستن که خدا فقیر است، ولی الزامن علل مسلمین گفتن که بر اساس دین شما خدا فقیر است، برای اینکه خیلی از مسائل مالی را از ما طلب می کند، معلوم میشه نیازمند است. به هر وجه از این وجوه یاد شده یا امثال این باشد، چه اعتقادم باشد، چه استهزاءم باشد، چه الزامن باشد، از معاصی کبیر است. لذا در ردیف بزرگترین معصیت‌های کبیره دیگر که قتل انبیا باشد قرار گرفت و خدا فرمود سنکتب ما قالوا و قتلهم الانبیاء به غیر حق. بله، حالا این یا نظیر فسیر الله و عملکم از که سین تحقیق است، یا نشانه حال و استقبال است، اختصاصی به آینده ندارد. نظیر قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، این معنیش نیست که خدا بعدن میبیند که این سین تحقیق است نه تصویف، و اگر باشد حال و استقبال هر دو را زیر پوشش دارد. مطلع بعدی آن است که این قتل انبیا را خود اینها هم می دانستند به غیر حق است، عالمان آمدن دست به این کار زدند. و اما اینکه قتل به همه اینها اسناد دادش به اینها اسناد داده شد در حالی که این نسل معاصر قاتل نبودند، این هم قبلا گذشت به اینکه من رضیه به فعل قوم فاو منهم، مثل اینکه خود ان الذين قالوا ان الله فقيرون برابر با بعضی از شأن نزول ها گوینده یک نفر بود نه چند نفر، برابر با بعضی از شأن نزول های دیگر گوینده گروهی از یهود بودند، اما بنابر بعضی از شأن نزول ها یک یهودی بود که گفت ان الله فقیر و نحن اغنیا، وقتی مأمور رسول خدا صلی الله علیه و سلم رفته از او مسائل مالی و مالیات طلب کرده، این یک یهودی گفت ان الله فقیر و نحن اغنیا، ولی چون طرز تفکر او را دیگران میپسندیدن و راضی بودن به همین فکر، من رضیه به فعل و منفو به منهم، لذا خدا به گروهی از یهودیان نسبت داد که الذین قالو. رو همون معیار قصلی که مال سلف طالح اینها بود به این نسل معاصر اسناد داده شد. مطلب دیگران است که همه به گناه غیر از رضای به گناه است. اون چی که در نوبت دیروز مطرح شد که اگر کسی قصد گناه کرد، قصد گناه از در فقهی گناه نیست، گرچه از در کلامی کشف از سوء سریره می کند، این درباره قبل از فعل است. قصد گناه گفتن گناه نیست، و اما رضای به گناه دیگران چطور؟ اون هم گناه نیست، لذا اون را به عنوان ای که از معاصی کبیره شمردن، در صورتی که اون مرزی گناه کبیره باشد. نظیر اونچه که در زیارت عاشورا هست، لعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به. خب هر کس جریان قتل سید شهدا سلام الله علیه را بشنود و راضی باشد، این هم ملعون است. رضای به گناه غیر از همه به معصیت است. همه به معصیت یه چیزی است که واقع نشده، اما رضای به گناه، گناه واقع شده را یک شخص میپسندد و به او رضا میدهد. از در بحثای کلامی بله، ولی بحث فقهی نه. اما رضای به گناه از در فقهی هم گناه است. به بحث در رضاست، نه بحث در همه به معصیت. خب چون این گروه راضی بودن به اعمال طالحه سلف طالحشون، لذا ذات اقدس اله همین سیئه را و معصیت را به اینها اسناد داد. مطلب دیگران است که می کرد. مطلب دیگران است که در همین سوره مبارکه آل عمران دو آیه بعد این چنین است: الذین قالوا، یک آیه بعد این است: الذین قالوا ان الله عهد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلی بالبینات و بالذی قلتم فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین. خب اینها که معاصران پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند، اینها که قاتلین انبیای سلف نبودند، ولی خدا به اینها میفرماید که قبل از من پیامبرانی آمدند و پیام الهی را به سمع شما رسوندند و شما اینها را کشتید. فلما قتلتموهم، شما اگر راست میگویید تابع وحیید، پس چرا آورندگان وحی را کشتی؟ خب این مخاطبین که قاتل انبیای سلف نبودن، ولی چون امتی بودن که شنیدن سلفشون انبیا را کشتن و به اون رضایت دادن، مشمول همانن که لعن الله امتا سمعت بذلک و رضیت به. و قرآن هم به این نسل معاصر که خطاب میکند میفرماید شما کشتی. قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات فقتلتموهم و بالذی قلتم فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین. پس رضای به کار قوم که نشانش آن است که خود اینها هم اگر در اون صحنه بودن همین کار رو میکردن، باعث الحاق راضی به صاحب اون کار میشه. نه اونها واقعا کافر هستند دیگر. بله، یعنی اونهایی که به دنیا بیان غیر از کفر چیز دیگر رو علم غیبی که داشت، لذا از ذات اقدس اله مسئلت کرد که اینا دیگه عقیم بشوند، چون میدانستن که اینها تربیت را به سوی اختیار خود عمدن نمیپذیرن. چرا گناه هست دیگر؟ قصد گناه با رضای به گناه واقع شده یه فرق عمیقی دارن. کسی قصد کرد که گناهی انجام بدهد ولی اون گناه را انجام نداد، ننگ توبه کرد، وسیله فراهم نشد. این یه تجری است که از در مسائل کلامی محاسبه می شود، گرچه از در بحث فقهی معصیت به حساب نمی آید. اما یه وقت است گناهی است که کسی کرده دیگری انجام داده، این شخص راضی است به اون کار، رضای به معصیت واقع شده غیر از قصد به معصیتی است که نکرده. اینا فرق فقهی فراوان هم دارن، نه تنها فرق کلامی. لذا یکی معصیت هست دیگری معصیت نیست. چرا؟ معصیت هست دیگر، رضای به فعل قوم معصیت هست. نه نه، رو بحث کلامی حساب بشه، نه رو بحث فقهی. کشف از سوی سریره میکند دیگر. حتی اونایی که تجری را گفتن عقاب آور نیست، این از بحث فقهی گفتن گرچه کشف از سوی سریره میکند. این در پایان سوره مبارکه بقره و همچین اوائل سوره آل عمران، این آی بخشی که فرمود این تخفو ما فی انفسکم او تبدوه یا حاسبکم به الله، اونجا آمده است که آیه 284 سوره مبارکه بقره این بود: لله ما فی السماوات ما فی الارض و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسبکم به الله. اونجا مبسوطاً بحثش گذشت که خاطره‌ها و همت‌ها و قصد‌ها همه در یوم الحساب به حساب می آید، گرچه بخشی از اینها از در مسائل فقهی معصیت نیست، اما مسئله بهشت و جهنم که مسئله فقهی نیست، مسئله فلسفی، مسئله کلامی است. باید دید در کلام و فلسفه قرآن چه می گوید. ممکن است در بخش فقهی که بر اساس سهولت تنظیم شده است چیزی معصیت نباشد، اما بر اساس مسائل کلامی معصیت باشد. لذا همین فقهای بزرگوار ما در بحث تجری گفتن گرچه تجری معصیت نیست ولی کشف از سوی سریره می کند. یعنی سوی سریره بحث کلامی است دیگر. خب در این گونه از موارد بین قصد گناه با رضای به گناه واقع شده خیلی فرق است. لذا در زیارت عاشورا کسی لعن نشد که قصد کار بد دارد. کسانی لعن شدن که راضین به معاصی واقع شده. لعن الله سمعت به ذالک فرضیت به رضا. این معصیت را به دنبال خود رضا معصیت است. خب حالا اگر خواست میبخشد ذات اقدس الله عفو میکند، اگر نخواستم عفو نمیکند. فقه رو همون ظواهر تشریعیش میگوید دیگر، نه بحثای کلامی. بحث کلامی که آیا عقاب دارد یا ندارد که بحث فقهی نیست. چی حرام است، چی واجب، چی مستحب، چی مکروه، همین. اما حالا اگر کسی این کار را انجام داد عقاب دارد یا ندارد، این را کلام متعرض است نه فقه. فقه بر اساس این ظواهر اوامر و نواهی احکام را از ادله تفصیلی استنباط می کند، همین. اما پیامد این احکام تا کجاست، اون دیگه به عهده کلام و تفسیر است. بنابراین این که فرمود سنکتو ما قالو و قتلهم الانبیاء به غیر حق، که قاتلین با قائلین یکسانند و بلکه یک گروه به شمار آمدن، سرش این است که گرچه قائلین غیر از قاتلینند، اما این و هم این گروه که قائلینند سیره سیعه اون قاتلین را امضا می کردن. این که فرمود و نقول و زوق و عذاب الحریق، خب پس این و قسله هم الانبیاء و غیر حق به این معیار اسناد داده شد. بعد فرمود و نقول و زوق و عذاب الحریق، یه وقت است که ذات اقدس اله کار را انجام میدهد بدون اینکه سخنی بگوید. خب این اصل فعل است، مثل اون چی که در سوره نساء آمد است، کل ما نزیت جرودهم بدلناهم جرودن غیرها لیذوقوا العذاب. این اصل فعل است. یه وقت است یک شخصی را که عذاب میکنن نه تنها تعذیب فعلی است، رنجش روحی هم به او میدهن، لسانن هم او را تعذیب میکنن، میگوین بچش عذاب را. یه وقت از خدا فرمود ما نعذبهم یا یعذبهم الله، این اصل فعل است. یه وقت از میفرماد ما به اونها میگوییم عذاب را بچشید، یعنی اونها ضمن چشیدن عذاب این سخن تلخ را هم میشنوند. و نقول له ذوق عذاب الحریق، نظیر اونچه که اون شخص در اون بیت گفت که این پیمانه را به من بده و قلیه خمرون که سامعه هم لذت ببرد. در اینجا سامعه هم عذاب میبیند. شنیدن حرف تلخ یک دردیست برای سامعه، چنگی چشیدن عذاب یک رنجیست برای لامسه. و نقول و زوق و عذاب الحریق، حریق هم یعنی محرق، یعنی وقتی نار ملتهب شد شعله ور شد می شود حریق. هر ناری را حریق نمی گوید. مطلب بعدی کلمه ذوق است. ذوق معمولا اون چی که در قرآن به کار رفت در باره عذاب است. ذوق و بال امرهم، ذوق انک اندل عزیز و کریم، ذوق و لیذوق و بال امرهم، لیذوق العذاب، همه این مواردی که در قرآن کلمه ذوق، ذوق چه مفرد چه جمع چه فعل چه اسم به کار رفت، نوعاً در موارد عذاب است. ولی در بعضی از تعبیرات دینی این حتی در باره فلما ذاق الشجره بدت لها ما سوءاتهما و تفقا یخصفان علیهما، اونجا هم در یه مورد سیئه است، گرچه سیئه نیست اما یه موردی است ناگوار که کلمه ذوق به کار رفته. ولی مرحوم امین الاسلام در بحث لغت همین آیه و مرحوم تریحی در مجمع البحرین این کلمه ذوق را در مورد چیزی که عذاب نیست و گوارا هست هم به کار بردن. در باره نکاح گفتن حتی تزوغ اصیلته و یزوغ اصیلتها، یعنی زن اصیل و اون اصل، این ماه اصل، ماه اصل هم که گفته شد از این حدیث است، حتی تزوغ اصیلته و یزوغ اصیلتها، که اون خبر را اون نقل را مرحوم طبرسی رضوان الله علیه در بحث لغوی همین کلمه ذوق ذوقو این خبر را نقل کرده، ولی مرحوم تریحی تو مجمع البحران بحر نقل کرده. از این تعبیر معلوم می شود کلمه ذوق در مورد چشیدن گوارا هم به کار می رود، ولی قرآن معمولا اونجا که تبع شده در مورد عذاب به کار رود. بله، این برای آن است که دنباله عذاب است به کافران می فرماید. اینم همین است. بله، اما ما به کافران دادیم، اینا رو یه مقدار از رحمت خاصه برخوردار کردیم که اینا رو بگیریم. وقتی که این کار کردیم، یقول هازالی، وقتی که از او گرفته شد اون وقت نگران می شود، یعیسو منهو. این که دهران در سوره مبارکه هود است دیگه، اونجا هم به همین مضمونه که اگر چونچه یه مقداری از رحمتمون رو به او بچشانیم، او به حساب خود می آورد، وقتی که از او گرفتیم اون وقت یعوس و قنوس خواهد شد. اون هم زمینه است برای تعذیب اون گروه. آیه 9 سوره هود است: ولئن عزقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناه منه انه لیئوس کفور. یه همچه مورد است. علیه حال، ولی لغت آبی از اون نیست، آبی نیست که در بارد رحمتا بکار بره. مثل بعدیان است که ذالکه با اینکه خطاب هست و محاوره است، مع ذالک تعبیر به هازا نفرمود، فهمون زالکه، یعنی این را از ساحت و از صحنه دور کرده، از بس اینها نالائقن. زالکه یعنی اون نحوه تعذیب به ما قدمت ایدیکم است، نفرمود هازا. یه وقت از سخن از هازاست نظیر اون چی که در سوره توبه است: یوم یهما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جبابهم و جنوبهم و ظهورهم. بعد بگیم هازا ما کنتم تکنیزون، یا هازا ما کنستم لنفسکم. این هازاست. اما در اینجا چون دو تا معصیت بسیار عظیم است، یکی در باره توحید است، یکی در باره رسالت، و ما ذالکه. خب بعد بفرماید این تعذیب به ما قدمت ایدیکم است، گاهی فهمد به ما قدمت یدا که، گاهی فهمد به ما قدمت ایدی کن، و هر دو هم در جای خود مناسب هست. گرچه این حرفی است که اینها گفتن، کاری است که نیاکانشون انجام دادن و حرفی است که اینها با زبان و دهن گفتن، اما خدا فهمد این به وسیله کاری است که با دست خودتون انجام دادید. چون غالب کارها با دست انجام می‌گیرد، حتی انسان عذابی که به وسیله گفتارش می‌چشد میگن این به دست خودت بود، وگرنه این با حرف است، با قول است. باید گفته می‌شد به اینکه ذالکه به ما قلته یا کسب لسانوکه، اما فهمت ذالکه به ما قدمت ایدیکم. این چون نوع کارها با دست انجام میگیرد، میگن با دست خود خود را معذب کردی. مطلب بعدی آن است که فرمود به ما ربک بظلام للعبید. این دو چهره نفی و اثبات دارد. چهره اثباتش آن است که این تعذیب در اثر سوء عمل خود شماست، به ما قدمت ایدیکم است. همین که فرمود ذالک به ما قدمت ایدیکم، این ساحت ذات اقدس اله را تنزیه می کند، یعنی این به وسیله بدرفتاری خود شماست. اما مسئله چون مهم است، عذاب چون مهم است، گذشته از این که این تعذیب را به کافران اسناد داد، فرمود ذالک به ما قدمت ایدیکم و ساحت خدا تنزیه شد، مع ذلك با لسان نفی هم اون تنزیه را تثبیت میکند. فرمود و ما ربک بظلام للعبید. ذات اقدس اله ظلام نیست. اگر این جمله دوم را نفرمود بود، جمله اول کافی بود، ولی که جمله اول معناش این است که این عذاب در اثر سوء رفتار خود شماست. اما برای اهمیت مسئله و تنزیه ذات اقدس اله، فرمود به ما ربک بظلام للعبید. اما اینکه خدا ظلام نیست، حالا ظلام یا صیغه مبالغه باشد یا نسبت باشد، به هر معنایی که باشد، اینجا جای خود را باز میکند. در مرحله اول ذات اقدس اله در سوره کهف و مانند آن فرمود به ما یلدم ربک احدا، که این نکره در سیاق نفی ثابت میکند که احدی در عالم، چه دنیا چه برزخ چه آخرت، مظلوم حق نیست که ذات اقدس اله معاذالله به او ظلم بکند. و ما یظلمو ربک احد. این یه مرحله. مطلب دوم این است که کلمه ظلام چه نقشی دارد. خدا ظلام نیست، گرچه وصف مفهوم ندارد، گرچه لقب مفهوم ندارد، ولی سؤال انگیز هست که مگر معاذالله ظالم هست که ظلام نیست؟ در اینجا نفی ظلام بودن برای آن است که این گونه از عذاب چون مهم است، ولو یکی هم انجام بگیرد، فاعل این کار می شود فعال. بیان ذلک این است که این کلمه فعال که برای مبالغه است به مانند آن، گاهی در اثر استمرار و تکرار کارهای جزئی مسانخ است، گاهی یک کار مهم است در همون رشته. یه وقت است یک کسی چندین بار دروغ میگوید، اصلا پیشه و رشته او دروغ است، این میشود کذاب. یه وقت است یه دروغ جهانی میگوید، این ولو سابقه ندارد، همین یکیست، اما با گفتن این یکی میشه کذاب. در جریان جعفر کذاب گفتن همین که ادعای امامت کرد، همین شده کذاب، به وسیله همین شده کذاب، چون دایه خیلی بزرگی رو در سر پرورد. خب گاهی مسئله افاک عصیم هم همینطور است. یه وقت است کسی کثیر الافک است، در اثر کثرت و استمرار افک می شود افاک. یه وقت است یه تهمت سنگینی به شخصیت عظیم می زند، این با همین یک کارش می شود افاک. گاهی انسان در اثر تکرر ظلم می شود ظلام، گاه یک ظلم مهم می کند، یه انفجار عظیمی راه می اندازد، با همین یک کار می شود ظلام. اگر چنونچه خود این عذاب عظیم را انسان در نظر بگیرد، صاحب این عذاب و معذب این عذاب اگر به حق نباشد ظلام است، با همین یک کارش می شود ظلام. لذا ذات اقدس اله در همین درباره همین زمینه فرمود و ما ربک بظلام للعبید. این دو مطلب. سوم آن است که نکته سیدن استاد رضوان الله علیه در این گونه از موارد دارن، می فرمان به این که سر این که گفته شد خدا ظلام نیست این است که اگر خدا ریسترین و ضعیفترین و نازلترین درجه ظلم را در جهان معاذالله مرتکب بشود، این ضعیفترین و نازلترین درجه ظلم با ظلام شدن هماهنگ است. چرا؟ برای اینکه کل نظام را بر اساس ریاضی تخلف ناپذیر خودش آفرید که فرمود هل ترا من فطور. او اگر ظلمی به یک گوشه از گوشه های این جهان خلقت بکند، یعنی حقی را از کسی گرفته به دیگری داده و سراسر شیرازه به هم میخورد. ظلمی که اگر از طرف ذات اقدس اله باشد معاذالله، چون او مدبر همه است، ریزترین ذره اگر از جای خود حرکت بکند همه آسیب میبینند. اینه که کمترین ظلم میشود ظلام. این سه مطلب. چهارم این است که اگر ذات اقدس اله میفرمود و ما ربک بظلام احدا، این جای سوال بود که چرا ظلام فرمود، یا اگر می فهمود و ما ربک بظلام عبدا، این جای سوال بود، اما فهمود و ما ربک بظلام للعبید. این عبید که جمعن، اگر چنونچه به تک تک اینها یه ظلم ضعیفی هم بشود، اون میشه ظلام. اگر عبید نفرمود و بود و احد گفته بود و جای این سوال هست، اما چون عبید فرمود جای این سوال نیست. گرچه این چهار مطلب درباره مازرب بوکه بزر لام للعبید آمده، اما با اون مطلب اول که در سوره کهف آمده به ما یزل مربوک احدا، ظلم بالقول المطلق به عنوان نفی جنس از ساحت ذات اقدس اله دور است. الحمدلله رب العالمین.